صدای انقلاب. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو صدای انقلاب. در کنار شما هستیم با موضوع آخرین تحولات صورت گرفته در اوکراین. در این خصوص گفتگویی داریم با استاد سید جواد آرامی، کارشناس مسائل اوراسیا، دیپلمات سابق ایران در مسکو. خب سلام آقای آرامی، حال شما چطوره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب.
سلامت باشین. استاد آرامی، میشه از اهمیت و اشتراکات تاریخی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی برای ما بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازمه که در ابتدای عرایضم یادی کنم از شهدای و ایثارگران و جانبازان کشورمون که در حشد دفاع مقدس اجازه ندادن که یک رجب از خاک وطنمون به اشغال دشمن در بیاد، و درود بفرستم به شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با تلاش‌ها و دیپلماسی خودشون توانستن این کشور بزرگ روسیه رو در جهت نابودی تروریست‌ها در سوریه با جمهوری اسلامی ایران همراه کنند. در رابطه با تنش روسیه و اوکراین که امروز شاهد اون هستیم، من لازمه که در مورد اشتراکات فرهنگی و زبانی دینی این دو کشور مواردی رو اشاره کنم. همونطور که مستحضر هستید، مردم دو کشور روسیه و اوکراین هر دو مسیحی و پیرو آیین ارتدوکس هستند. آیین ارتدوکس یکی از سه فرق معروف مسیحیت هست در کنار کاتولیک و پروتستان. عمده ارتدوکس ها در کشور روسیه و بلاروس و اوکراین ساکن هستند و به لحاظ دینی مذهبی مردم روسیه و اوکراین پیوندهای زیادی رو دارن. لازم به ذکر که سه کشور اوکراین، یونان و فلسطین اشغالی که امروز در دست رژیم صهیونیستی هستش، به لحاظ مذهبی و دینی برای مردمان مسیحیت و ارتدوکس اهمیت داره، بلا تشبیه مثل کشور خودمون که مردمان ما برای زیارت به عراق و سوریه و عربستان سفر میکنن. لحاظ زیارتی این سه کشوری که نام بردم برای روس‌ها اهمیت داره. کلیساهای مهمی در کشور اوکراین شهر کیف قرار داره که به لحاظ تاریخی برای روس‌ها اهمیت زیادی داره و مردمان روس برای زیارت و از خودم خدمت شما که مسائل دینی خودشون به شهر کیف سفر میکنن. دو تا کلیساهای مهم ارتدوکس ها در شهر کیف قرار داره و که در فاصله بسیار کمی از هم قرار دارن. مهمترین کلیسای بزرگ ارتدوکس در جهان بعد از مسکو در کیف قرار داره. به لحاظ زبانی هم هر دو کشور روس زبان و اشتراکات زیادی با هم دارن و به لحاظ قومی هم هر دو از نژاد اسلاف هستن و اشتراکات زیادی با هم دارن. همه اینها رو برای این عرض میکنم که شنوندگان عزیز استحضار داشته باشن که دشمن در صدد هست بین دو قوم روس و اوکراینی که اشتراکات زیادی دارن، میخواد اختلاف بیاندازه و اینها رو از هم دور کنه. من خاطرم هست زمانی که در مسکو بودم، در کلیسای ارتدوکس روسیه جلسه برگزار شد و در اونجا افرادی بیان داشتن که چطوره که ایران و عراق که 8 سال با هم جنگیدن ولی توانستن از خونم خدمت اشتراک مذهبی این جنگ رو فراموش کنن و امروزه مردم دو کشور به هم نزدیک باشن و رفت آمد کنن، ولی ما نتوانستیم که بر اساس اشتراک مذهبی با اوکراینی ها رو با خودمون همراه کنیم. و علت این اختلافی که به وجود اومده چیه؟ لذا از خونم خدمت شما، اگر کسی میخواد امروز با ماهیت بحران اوکراین آشنا بشه، باید این مطالبی که گفتم رو استحضار داشته باشه که اوکراین چه اهمیتی داره. از طرف دیگه با فروپاشی شوروی در سال 1991 شوروی به 15 کشور تقسیم شد که یکی از این کشورها اوکراین بود. اوکراین به لحاظ سرزمینی و از خودم خدمت شما مساحت بعد از روسیه از عربستان سومین کشور شوروی سابق هستش که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی بیشتری از خانم حضرت شما که کارخونه جات صنایع رو در خودش جا میده بعد از این کشور روسیه و قزاقستان. از همون ابتدا از خانم این اوکراین به دلایل مختلف برای غربی ها اهمیت داشت، چون همونطور که در بعضی از رسانه های اون وقت نوشته شده بود، بعضی از مقامات آمریکایی گفته بودن که شوروی که حالا پاشیده شده و به 15 کشور تقسیم شده، این روسیه خیلی بزرگتره، باز میتونه روسیه به کشورهای کوچیکتری تقسیم بشه. ما باید به این کشورهایی که از شوروی جدا شدن کمک کنیم که این وابستگی هاشون رو به روسیه کم کنن و مستقل تر بشن. این یک بخشی از واقعیت های جامعه اوکراین امروز ما هستش. در مورد بعدی موضوعی که میخوام عرض کنم اینه که ما باید ببینیم که این بحرانی که در این منطقه داره اتفاق میفته بر اساس چه مسائلی هست. یعنی دوست شنوندگان عزیز باید با موقعیت این منطقه آشنا بشن. کشور روسیه و اوکراین به لحاظ سرزمینی در منطقه‌ای واقع شدن که امروزه به آن اوراسیا گفته میشه. برای اولین بار واژه اوراسیا توسط یک زمینشناس اتریشی به نام ادوارد سوئز در سال 1883 واژه اوراسیا به کار برده شد و تا به امروز ما شاهد به کارگیری این واژه هستیم. در زمان جنگ سرد ژئوپلیتیک ها، سیاستمداران جهان را به سه بلوک تقسیم بندی کرده بودند: یک بلوک غرب، یک بلوک شرق، یک بلوک غیر متعهد ها. با فروپاشی جنگ سرد و از خونم خدمت شما فروپاشی شوروی، این تقسیم بندی ها عوض شد و وارد تقسیم بندی های ژئوپلیتیک شد. سیاستمداران جدید دنیا رو به چهار منطقه اصلی تقسیم بندی کردن که عبارت است از منطقه آتلانتیک، دو سوی اقیانوس اطلس شامل اروپا و آمریکای شمالی، منطقه پاسیفیک یا همون اقیانوس آرام شامل شرق آسیا، اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا، منطقه میدل ایست یا همون غرب آسیا یا خاورمیانه که جمهوری اسلامی ایران در اون واقع شده، و منطقه چهارم منطقه اوراسیا. یعنی اگر دقت کنید ما چهار منطقه مهم داریم. در سه تا منطقه از اول که گفته شد، آتلانتیک، پاسیفیک و میدل ایست، آمریکا به عنوان قدرت اول از خودش شناخته شده و با همپیمانان خودش، حالا در آتلانتیک با ناتو، در شرق آسیا با ژاپن و کره جنوبی و استرالیا و تایوان، و در خاورمیانه با عربستان و رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و عبری به دنبال سلطه‌جویی هستش. البته در منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران به همراه محور مقاومت تا کنون مقاومت کرده و اجازه نداده به آمریکا و همپیمانان عبری و عربی خودش به اون اهداف خودشون برسن. اما در منطقه اوراسیا قدرت اول روسیه بوده، اما آمریکا تلاش میکرده که در این منطقه هم به قدرت اول تبدیل بشه. لذا از بعد فروپاشی شوروی آمریکا با کمک همپیمانان اروپایی خودش اقداماتی را در جهت از خودم دوری این کشورهای شوروی سابق از روسیه انجام داد. این اقدامات متعدد و فراوانی بودن که شما در یک دوره شاهد این بودید که انقلاب‌های مخملی در این کشورها شروع شد. در اوکراین شاهد انقلاب نارنجی بودیم، در گرجستان شاهد انقلاب روز بودیم، در از خانم قرقیزستان شاهد انقلاب بودیم. انقلاب‌های مختلف که حالا به نوعهای مختلفی در جریان بود. حتی در بعضی کشورها این شاهد ابتکارات دیگری بودیم. حدود 50 مؤسسه آمریکایی در این مناطق که کشورهایی که در بوده شوروی سابق بودن فعالیت کردن، مثل بنیادش سایت، بنیاد امریکن کورنر و سایر بنیادها که دنبال این بودن که فرهنگ آمریکایی، فرهنگ غربی رو در این کشورهای شوروی سابق جایگزین از خودم خدمت شما فرهنگ روسی و فرهنگ بومی این مناطق کنن، که تا شما غربی ها میدن مبنی بر تأمین امنیت روسیه و مبنی بر تأمین منافع روسیه چیز واهی هستش. لذا روسا در رفتار و سیاست های خودشون در قبال ناتو در قبال آمریکا تجدید نظر کردن و ما شاهد هستیم که با روی کار آمدن جناب پوتین یک نقطه عطفی در روابط روسیه و غرب آغاز شد. و از خانم خدمت شما که این روند تا به امروز ادامه داره که امروز ما شاهد از خانم اوج اون هستیم.